بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت 22 پادپخش مصطفی رو تقدیمتون میکنم. مصطفی این پادبخش یک دوره تاریخ تحلیلی زندگی پیامبره و تو این قسمت در مورد آخرین حج پیامبر و واقعه قدیر خم براتون میگم. رمضان سال 10 هجری پیامبر امیرالمومنین رو برای تبلیغ اسلام به یمن فرستادن. قبل از اون رسول خدا معاذ بن جبل رو که از اصحاب دانشمند حضرت بود برای تبلیغ به یمن فرستاده بودن. خالد بن ولید هم بازوی نظامی این اعزام بود. اما وقتی اینها موفق نشدن، رسول خدا تصمیم گرفت که بهترین نیروی خودش رو برای تبلیغ به یمن بفرسته. پیغمبر موقع اعزام امیرالمومنین به حضرت گفتن که علی، من تو رو به یمن میفرستم تا اونا رو به اسلام دعوت کنی، احکام خدا و حلال و حرام رو براشون بگی. قرار بود موقع برگشتن از نجران که نزدیک یمنه، حضرت زکات و جزیه اهل نجران رو هم بگیره و بیاره مدینه. اون مدتی که امیرالمومنین تو یمن بودن قضاوت‌های عجیب و غریبی داشتن که تو کتاب‌های تاریخی و حدیثی هست. پیامبر یه چند تا توصیه به امیرالمومنین هم کردن، بعدش هم یه نامه مکتوب دادن تا ایشون برای اهل یمن بخونه. برای ابن عازب از کسایی بود که همراه امیرالمومنین به یمن رفت. برا میگه وقتی علی علیه السلام به نقطه مرزی یمن رسید، نماز صبح رو با مسلمانایی که از قبل اونجا بودن خوند، بعد تمام افراد قبیله همدان رو که از بزرگترین قبیله های یمن بودن دعوت کرد تا نامه پیامبر رو بشنون. اعضای قبیله همدان انقدر تحت تأثیر امیرالمومنین و نامه پیامبر قرار گرفته بودن که ظرف یه روز همشون مسلمان شدن. بعدش هم امیرالمومنین ماجرا رو با یه نامه به اطلاع پیامبر رسوند. رسول خدا خیلی خوشحال شدن، سجده شکر به جا آوردن. بالاخره همدان قبیله بزرگی بود. بعد از اسلام اینها هم بقیه یمن کم کم مسلمان شدن. بعد از اینکه مأموریت امیرالمومنین تو یمن تموم شد، زکات ها و جزیه اهل نجران رو هم جمع کردن و به سمت مدینه راه افتادن. بین راه یه نامه از رسول خدا به امیرالمومنین رسید که من عازم حج هستم و سریعتر خودت رو به من برسون. امیرالمومنین تو یمن یه سری عملیات نظامی داشت. یه سری غنایم هم به دست آورده بود حضرت. از این غنایم سهم سربازای اسلام رو داده بود و خمس اونها که در اختیار پیامبر بود رو پیش خودش حضرت نگه داشته بود تا به پیامبر برسونه، تا هر طور که پیامبر صلاح میدونه مصرف بشه. حضرت نامه رسول خدا رو که دریافت کرد، ابو رافع رو به عنوان فرمانده سپاه تعیین کرد تا حضرت بتونه سریعتر خودش رو به مکه برسونه. یه سری از اموال رو هم با خودش آورد، اما یه سری هم پیش ابو رافع و بقیه نظامی‌ها موند. امیرالمومنین خودش رو به پیامبر رسوند. بعد از اینکه گزارشی به رسول خدا داد، پیامبر حضرت رو مأمور کرد تا بره و سربازها رو با خودش بیاره. امیرالمومنین برگشت. زمانی که به سپاهی که از یمن داشتن برمیگشتن رسید، دید که تن سربازا یه سری لباسهای نو هست. از ابو رافع پرسید که اینا چیه، از کجا اومده؟ ابو رافع گفتش که اینا بین اون پارچه‌هایی بود که از مسیحیای نجران به عنوان جزیه گرفتیم. امیرالمومنین خیلی ناراحت شد. ابو رافع هم گفتش که آقا اینا خیلی اصرار کردن، منم گفتم احتمالاً شما ناراحت نشید و بهشون دادم تا بپوشن، امانتم دادم قرار برگردونن. امیرالمومنین گفتش که تو اختیار همچین کاری رو نداشتی. بعد لباسا رو از اونایی که پوشیده بودن حضرت پس گرفت، چون اینا بیت المال بودن، باید به دست پیامبر می‌رسیدن. پیامبر هر طور صلاح میدونه، هر جا نیاز میبینه مصرف بکنه، نه اینکه یه عده‌ای که سهم خودشون رو از غنایم گرفتن حالا دلشون خواسته لباس نو تنشون بکنن، از بیت المال برداشتن لباس نو پوشیدن. امیرالمومنین اموال بیت المال رو از اینا پس گرفت. حالا اینایی که زیاده خواهی کرده بودن و دست درازی کرده بودن به اموال بیت المال رفتن پیش پیامبر و شکایت امیرالمومنین رو کردن که یا رسول الله، علی با ما اینطوری برخورد کرد، لباسا رو از ما گرفت. پیامبر امیرالمومنین رو خواستن، گفتن ماجرا چیه، امیرالمومنین هم توضیح دادن. بعد اینجا پیامبر یه جمله در مورد امیرالمومنین فرمودن که مهر تاییدی بود بر عملکرد حضرت. پیامبر فرمودن خشونتی که علی به خرج داده فی ذات الله بوده، به خاطر خدا بوده. شما که اموال شخصی علی رو بر نداشتید که بیاد با خشونت ازتون بگیره. بیت المال بوده، به ناحق برداشتید استفاده کردید، علی هم ازتون پس گرفته. پس اونا حق شکایت نداشتن، کار اشتباهی کرده بودن. امیرالمومنین هم توبیخشون کرد، توبیخشون هم نکرد، فقط اموال ازشون پس گرفته بود. حالا این جریان رو تو ذهنتون داشته باشید، توی ماجرای قدیر با این کار داریم. فعلا بیایید تا براتون از حجت الوداع یا آخرین حج پیامبر بگم که ماجرای قدیر خان موقع برگشت از حجت الوداع اتفاق میفته. حج تو اسلام مهمترین برنامه عبادی سیاسیه. بنیانگذارش هم حضرت ابراهیم بوده. اما از زمان حضرت ابراهیم به این ور تا زمانی که پیامبر اسلام مبعوث میشن خیلی تغییرات توی اعمال حج اتفاق افتاده بوده. یه سری از اعمال کلن تغییر کرده بود، یه سریاش ناقص انجام میشد، به یه سری اعمال هم خرافاتی اضافه شده بود. سال 10 هجری با نزول آیه وجوب حج پیامبر مأمور میشن تا حج صحیح رو به مسلمونا یاد بدن. تو این مراسم که بعداً به حجت الوداع یا حجت الاسلام یا حجت البلاغ معروف شد، پیامبر اعمال صحیح حج رو انجام دادن، به مسلمونا هم گفتن که اینا رو ببینید و حفظشون بکنید، چون احتمالاً سال دیگه این موقع ما همدیگر رو نمیبینیم. رسماً پیامبر داشتن خبر پایان عمرشون رو میدادن. تو روز عرفه هم تو بیابان عرفات حضرت یه سخنرانی تاریخی برای مردم داشتن. اونجا چند تا نکته مهم به مردم گفتن. گفتن مردم، خون، اموال و ارض و ناموس شما محترمه و تعدی به اینا حرامه. خونایی که تو جاهلیت ریخته شده دیگه قابل تعقیب نیست. ربا حرامه. یه توصیه مهمم در مورد حقوق زنها داشتن پیامبر. رسول خدا فرمودن که به زنها نیکی کنید. اونها امانت‌های الهی دست شما هن. با قوانین الهی هم به شما حلال شدن. آخرین نکته هم این بود که رسول خدا گفتن که به غایبین هم برسونید که بعد از من پیامبری نیست و بعد از شما مسلمونا هم امتی نخواهد بود. حج که تموم شد، پیامبر و مسلمونا از مکه خارج شدن. یه مقدار که رفتن تو روز 18 ماه ذیحجه آیه 67 سوره مائده نازل شد.
ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
با نزول این آیه پیامبر مأمور ابلاغ یه مسئله خیلی 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 مهم شدن. چرا میگم این موضوع خیلی 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 مهم بوده؟ چون آیه میگه که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای پیامبر، اگر این کار رو انجام ندی رسالت خدا رو ابلاغ نکردی. پس معلومه مسئله باید خیلی مسئله مهمی باشه. پیامبر دستور دادن که کاروان حج بیسته، اونایی که جلو رفتن رو بگید برگردن، اونایی هم که عقب تر هستن رو وایسیم تا بیان. جمعیتی که اون روز قرار بود پیامبر براشون اون حرف مهم رو بزنه نزدیک 100,000 نفر گفتن. اونجایی هم که پیامبر دستور توقف دادن یه جای خشک و بی آب و علفی بود، هوا هم بسیار گرم بود، اما مسئله خیلی حیاتی بود و نمیشد بعدن انجام بشه. رسول خدا نماز ظهر رو به جماعت اقامه کردن، بعد توی یه بلندی ایستادن، یه بلندی که با جهاز شترها درست شده بود تا همه بتونن پیامبر رو ببینن. چون جمعیت زیاد بود، برای اینکه صدا به همه برسه یه عده‌ای بین مردم وایساده بودن و حرفای پیامبر رو بلند بلند تکرار میکردن تا همه بشنون. پیامبر اول صحبتاشون از نزدیک شدن پایان عمرشون گفتن. ای مردم، من به زودی از بین شما میرم. فاصله بین قدیر یعنی 18 ذیحجه تا 28 صفر که پیامبر از دنیا میرن 70 روزه. بعد از ذیحجه محرمه، بعد صفر. بعد حضرت نظر مردم رو در مورد خودشون پرسیدن. همه تلاشای پیامبر رو تایید کردن. آقا شما نهایت تلاش رو برای هدایت و ارشاد و ابلاغ پیام خدا انجام دادید. بعد حضرت مجدد یه توصیه و تاکید در مورد ثقلین کردن، کتاب و عترتشون، قرآن و اهل بیتشون. گفتن مردم به این دوتا تمسک کنید، چنگ بزنید تا گمراه نشید. خدا به من خبر داده که این دو، یعنی قرآن و اهل بیتم، تا روز قیامت از هم جدا نمیشن. پس مردم از قرآن و اهل بیت نه جلو بزنید نه ازشون عقب بمونید. بعد رسول خدا دست امیرالمومنین رو بالا آوردن و گفتن مردم خدا مولای منه، منم مولای مؤمنینم، یعنی بر مؤمنین از خودشون سزاوارترم، برشون اولویت دارم. هر کسی که من مولاش هستم، این علی مولای اونه. من کنت مولاه فهازا علی مولاه. بعدش هم حضرت چند تا دعا کردن و تموم شد. خدایا دوست بدار هر کسی که علی رو دوست می‌داره. خدایا دشمن بدار هر کسی که علی رو دشمن می‌داره. خدایا یارای علی رو یاری کن، دشمنای علی رو خار و ذلیل کن. خدایا علی رو محور حق قرار بده. وقتی پیامبر مأموریتش رو انجام داد، آیه اکمال نازل شد، آیه 3 سوره مائده.
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
امروز برای شما دینتون رو کامل کردم و نعمتم رو بر شما تموم کردم. بعد دونه دونه اصحاب پیامبر اومدن و به امیرالمومنین این منصب رو تبریک گفتن. بخن بخن یا علی. تو گزارش ها هست که شیخین، یعنی ابوبکر و عمر، اولین کسایی بودن که به امیرالمومنین این منصب رو تبریک گفتن. این اجمالی از واقعه قدیر بود. واقعه قدیری که محکمترین سند امامت امیرالمومنینه. تنها سندم نیست. پیامبر از همون روزای اول دعوتشون که مأمور شدن اقوامشون رو به اسلام دعوت بکنن، مسئله جانشینی امیرالمومنین رو مطرح کردن. تو مناسبت‌های مختلفم به این تأکید کردن. تو سالهای آخر که دیگه خیلی تأکید کردن. به مناسبت‌های مختلف حضرت اشاره‌ای به این مسئله داشتن. حالا این ماجرای قدیر یه اتمام حجتی بود 70 روز قبل از اینکه پیامبر از دنیا برن و با این کلمات و شواهد خیلی واضح در مورد صدور حدیث قدیر که هیچ شکی نیست. علامه امینی تو کتاب شریف القدیر این واقعه رو از 110 نفر از صحابی و 84 نفر از تابعین نقل کردن و آوردن که 360 نفر از علما و محدثین اهل سنت این حدیث رو تو کتاباشون نوشتن. در واقع بین حوادث تاریخی صدر اسلام کمترین ماجرایی هست که اینقدر شهرت داشته باشه. رضوان و رحمت خدا بر علامه امینی، ایشون عمرشون رو پای کتاب القدیر گذاشتن تا از منابع اهل سنت ثابت کنن که این ماجرا اولا اتفاق افتاده، یعنی صدورش قطعیه، دوما معناش اون چیزیه که شیعه میگه. ببینید ما یه صدور داریم، یه دلالت. صدور یعنی این که این اتفاق افتاده یا نیفتاده، که صدورش قطعیه، یعنی حتما همچین اتفاقی افتاده و پیامبر همچین کلماتی رو بر زبان مبارکشون جاری کردن. اما اختلاف توی دلالت این حدیث و واقعه تاریخیه، یعنی اختلاف توی معنای کلماتیه که پیامبر گفتن، که اونجا باز علامه امینی بررسی میکنن که معنای مولا چی میتونه باشه و اصلا چرا پیامبر باید توی اون گرما اون جمعیت زیاد رو متوقف کنه و اون حرفا رو بزنه. واکنش بقیه چی بوده؟ چرا بقیه تبریک گفتن؟ چون یه اشکالی که به این ماجرا میکنن، میگن که آقا امیرالمومنین با سربازاش سر اون ماجرای خمس و اینا که اول پادکست گفتیم اختلاف خورده بودن، پیامبر میخواستش که کدورتی از علی بین مسلمان‌ها نمونه، به خاطر همون اومدش گفتش که من کنت مولا، هر کس منو دوست داره فعلیون مولا، پس علی رو هم دوست داشته باشه. مولا رو که معناش ولی و سرپرسته، گفتن که معناش دوست داشتنه، در حالی که اصلا ضرورت نداشت پیامبر اینقدر جمعیت رو نگه داره که این واقعه رو بگه بهشون. بعد آیه‌ای که قبلش نازل میشه ناظر به این ماجرا نیست، آیه‌ای که بعدش نازل میشه که دینتون رو کامل کردم اصلا به این ماجرا نمیخوره. بعد چرا اصحاب اومدن به امیرالمومنین تبریک گفتن؟ تبریک برای ماجرای مهمه، برای انتصابه. بعد بقیه‌ای که اونجا حاضر بودن از فرمایشات پیامبر چه برداشتی کردن؟ حسان ابن ثابت شاعر پیامبر بود، گفتیم یکی از کارکردهای شعر اون موقع ضبط مسائل تاریخی بود. حسان از این فرمایش پیامبر چی فهمید؟ اونجا چند بیت شعر گفت. یه بیتش اینه: فقال له قم یا علی فإنني رضیتک من بعدی اماما و هادیا. حسان میگه که پیامبر به علی گفتش که یا علی، من به امامت تو بعد از خودم راضی شدم. حسان امام امام و هادی فهمید از مولا. حالا بگذریم، تو این ماجرای قدیر کتاب زیاد نوشته شده الحمدلله. مفصل ترین و متقن ترینشون هم کتاب القدیر علامه امینیه که رادیو مناهج یه پادکست در معرفی این کتاب داره. توی سایت مناهج میتونید پادکست ماجرای القدیر رو گوش بکنید. در مورد این کتاب این پادکست ساخته شده. علامه امینی تو القدیر 27 تا معنا برای مولا آوردن. بعد اونجا دونه دونه اینا رو بررسی میکنن. میگن اگر معنای مولا یه سری از اینا باشه مستلزم کذبه. اگر یه سری از اونا باشه مستلزم کفره. بعضی های دیگه شون میگن غیر ممکنه پیامبر این معنا رو اراده کرده باشه. بعضی معانی دیگر رو میگن اگر پیامبر منظورش این باشه بیفایده و لغوه یا سخیفه. تنها معنایی که میمونه توی این حدیث اولا بشیء و علامه اونجا ثابت میکنن که فقط معنای مولا میتونه سرپرست باشه. بعدش علامه امینی صحبت‌ها و استدلال‌های 14 نفر از بزرگترین محدثین و دانشمندای اهل سنت رو در مورد خطبه قدیر و معنای مولا میاره که همه اون 14 نفر گفتن معناش اولا بشیعه. چند تا نکته دیگه در مورد حدیث قدیر میمونه که اونا رو براتون میگم. اول خطبه پیامبر گفتن که مردم من چند روز دیگه از بین شما میرم. حالا تو ادامه خطبه پیامبر باید چی رو مطرح بکنه؟ باید دوستی علی رو مطرح بکنن یا ماجرای جانشینی رو باید پیامبر مطرح بکنه؟ مردم من دارم از بین شما میرم، علی رو دوست داشته باشید. پیامبر باید اینو بگه یا باید بگه مردم من دارم از بین شما میرم، جانشینم فلانیه؟ چرا پیامبر باید توی اون تاریخ جانشین مشخص بکنه؟ چرا این موضوع به مردم واگذار نشه؟ ببینید تو سال 11 که پیامبر از دنیا میرن وضعیت دنیای اسلام چطوریه؟ یادتونه تو حدیبیه گفتیم که پیامبر از مدینه برای عمره به سمت مکه می رفتن مسلمان ها چند نفر بودن؟ 1400 تا 1600 نفر همراه پیامبر اومدن برای عمره. اما یک سال بعدش تو فتح مکه چند نفر بودن؟ 10000 نفر. فتح مکه سال 8. تو سال 9 که جنگ تبوک تعداد مسلمان ها چند نفر بود؟ تعداد مسلمان ها تو غزوه تبوک 30000 نفر بود. می بینید؟ هی همینطوری داره به جمعیت مسلمونا اضافه میشه. کمیت مسلمونا با سرعت زیادی داره بهشون اضافه میشه، اما رشد کیفی مسلمونا کمه و متناسب با اون جمعیت نیست. یعنی چی؟ یعنی اونایی که پیامبر رو دیده بودن و اسلام واقعی رو میشناختن همون تعدادی بودن که توی مدینه بودن، یعنی گروه انصار و مهاجرین. اما مسلمونایی که سال 8 توی مکه مسلمون شده بودن و اصلا پیامبر رو ندیده بودن، اینا چقدر از اسلام اطلاع داشتن؟ خیلی کم. 2 بعدش هم پیامبر از دنیا میره. اون قبایل اطراف که بعد از تبوک بعد از سال 9 مسلمون شدن، اینا چقدر از اسلام اطلاع داشتن؟ خیلی کم. 1 بعدش پیامبر از دنیا رفته. بعد قریش که توی رودرواسی و فشار اسلام آورده، بعد از اینکه پیامبر از دنیا بره چقدر پاکار اسلامه؟ قبایل اطراف چقدر حاضرن پای اسلام بمونن؟ شهر مدینه پر منافقه، شهر مکه پر تازه مسلمونه، قبایل اطراف مکه و مدینه عمدتاً تازه مسلمون شدن. بعد از اینکه پیامبرم از دنیا رفت، میدونید خیلی از قبایل مرتد شدن، یعنی از اسلام برگشتن. توی یه همچین شرایطی میشه پیامبر جانشین برای خودش تعیین نکنه؟ ضرورت تعیین جانشین اونقدر واضحه که ابوبکر بعد از اینکه از دنیا رفت، عمر رو به عنوان جانشین خودش تعیین کرد. یعنی تعیین خلیفه بعدی رو به مردم نسپرد. عمر وقتی از دنیا رفت 6 نفر رو تعیین کرد که اینا خلیفه رو تعیین بکنن. یعنی باز موضوع رو به انتخاب مردم نسپرد. آقا موضوع خیلی موضوع مهمیه، نمیشه ازش غفلت کرد، اونم تو سال 11 هجری که پیامبر از دنیا میره. یه نکته و سوال دیگه اینه که آیا ممکنه پیامبر 70 روز قبل از اینکه از دنیا بره جانشینش رو تعیین کرده باشه، اما اصحاب با وفای پیامبر به حرف پیامبر گوش نکرده باشن؟ اهل سنت میگن که آقا خیلی بعیده، از اصحاب یه همچین تخلفی بر نمیاد. اما خب ما میدونیم همه مطیع محض پیامبر نبودن. ما تخلف تخلف و تمرد از فرمان پیامبر رو بارها دیدیم. قرآن هم گزارش هایی از تخلف اصحاب پیامبر از حضرت داره. سوره توبه رو ببینید، اونجایی که قرآن داره ماجرای تبوک رو میگه به شدت توبیخ میکنه اونایی که توی تبوک شرکت نمیکنن رو. فقط تبوک هم نیست، زمانی که پیامبر صلح حدیبیه رو قبول کرد یادتونه اصحاب چه واکنشی داشتن؟ خیلی براشون سنگین بود. پیامبر هرچی گفت بلند شید سرتون رو بتراشید باید برگردیم، تکون نمیخوردن از جاشون. یه ماجرای دیگه نافرمانی از دستور پیامبر ماجرای قلم و دواته که جزئیاتش رو تو قسمت بعدی میگم. پیامبر گفتن که قلم و دوات بیارید تا یه چیزی براتون بنویسم که هیچ وقت گمراه نشید، که خلیفه دوم میگه که من مانع شدم. در مورد این ماجرا از عمر پرسیدن، گفتش که آره اون روز یه اتفاقی افتاد و پیامبر میخواست یه کاری بکنه که حجت نبود. این رو ابن ابوالحدید نقل میکنه تو جلد 12 شرح نهج البلاغه، میگه که عمر اون واقعه رو اینجوری تعریف میکنه که پیامبر قصد داشت تا به اسم علی تصریح بکنه، اما من به خاطر اسلام از این کار ممانعت کردم، چون میدونستم هیچ وقت قریش بر روی علی اجماع نمیکنن. اگر علی روی کار میومد عرب از سراسر نقاط به مخالفت با علی مشغول میشد. رسول خدا از تصمیم درونی من آگاه شد و از این کار خودداری کرد. پیامبر یه تصمیمی داشته، یه چیزی میخواسته بنویسه که عمر حدس زده بوده این رو، اما به خاطر مصالح اسلام نذاشته پیامبر این کار رو بکنه. خیلی عجیبه، یعنی میگه به مصالح اسلام از پیامبر هم آگاه ترم هم دلسوز ترم. ابو جعفر نقیب استاد ابن ابوالحدید میگه که صحابه خلافت رو مثل نماز و روزه از معارف دینی نمیدونستن و پیروی از نص رسول الله رو توی این موارد لازم نمیدیدن. اگر تشخیص میدادن که این با مصلحت اسلام سازگار نیست، پیروی از پیامبر رو لازم نمیدونستن. ابو جعفر میگه که صحابه متفقن همشون یا لااقل غالبشون بسیاری از نصوص رسول خدا رو با توجه به مصلحتی که تشخیص میدادن ترک میکردن. حالا بعضیا میگن که امکان نداره که پیامبر همچین چیزی گفته باشه و صحابه ازش تخلف بکنن. نه خیر، اینطور نیست، خیلی هم زیاد تخلف میکردن. مرحوم علامه سید شرف الدین مجموع تخلفات اصحاب از نصوص پیامبر رو توی یک کتاب جمع کردن به نام النص و الاجتهاد. یعنی نص پیامبر بود، تصریح پیامبر بود، اینا میگفتن که اجتهاد ما یه چیز دیگه است، به مصلحت اسلام نیست که به این حرف پیامبر گوش بکنیم. عجیباً غریبا. یه تخلف دیگه توی اعزام سپاه اسامه است که تو قسمت بعد جزئیاتش رو میگم. خیلی تخلفا زیاده. پیامبرم انصافاً خیلی تدبیر کرد برای جانشینی امیرالمومنین، اما حسادتا نمیذاشت. واقعاً خیلی از قریش نبوت رو سلطنت میدونستن. بنی امیه که اصلا تصریح میکردن به این، یزید معاویه تصریح میکردن که نبوت رسالت از طرف خدا بهونه بود تا بنی هاشم بر بقیه سلطنت بکنه. بعد میگفتن خب چرا اونا سلطنت بکنه ما سلطنت بکنیم؟ یعنی رسما به رسالت اعتقادی نداشتن. هنوز اون خوی قبیلگی توی مغزای اینا، توی دلای اینا بود و خیال میکردن که بنی هاشم به اینا پیروز شده. حالا زورشون به پیامبر که از بنی هاشم بود نمیرسید، اما زورشون به علی رسید، تونستن علی رو کنار بزنن. هم سران مهاجرین برای جانشینی بعد از رسول خدا برنامه داشتن، هم سران انصار نگران جانشینی بعد از رسول خدا بودن. میدونید دقیقاً بعد از رحلت رسول خدا ماجرای سقیفه اتفاق افتاد. سعد ابن عباده و انصار جمع شدن، خود انصار هم نگران بودن که اوس جلو میزنه یا خزرج. خود گفتگوهای سقیفه هم قابل مطالعه است. امیرون مننا و امیرون منکم، بیاد یه امیر از ما باشه یا امیر از شما باشه. همه اینا نشون میده که نگرانی پیامبر به جا بود. همه اینا نشون میده که پیامبر باید تدبیر میکرد و البته تدبیر کرد، اما مثل چند مورد دیگه به حرف پیامبر گوش ندادن اصحاب. یه تعدادی هم که میخواستن به حرف پیامبر عمل بکنن و با امیرالمومنین بودن، زورشون نرسید، نتونستن اوضاع رو تغییر بدن. این همه ماجرای جانشینی پیامبر بود. حالا برای مطالعه بیشتر برید سراغ القدیر، برای مطالعه اتفاقات بعدش برید سراغ کتاب سقیفه علامه عسکری. کتاب زیاده توی این زمینه. یه کتاب خیلی خوب برای ماجراهای بعد از رحلت پیامبرم کتاب پس از غروبه. این کتابم خیلی مستند این ماجراها رو روایت کرده. خیلی ممنونم که تا پایان پادکست همراهی کردید. این قسمت قسمت 22 پادبخش مصطفی بود، قسمت ما قبل آخر. قسمت آخر ماجراهای رحلت پیامبره. اگر خواستید قسمت‌های قبل قبلی مصطفی یا پادپخش‌های دیگه رادیو مناهج رو بشنوید، توی گوگل رادیو مناهج رو جستجو بکنید. رادیو مناهج تا حالا بیش از 120 قسمت پادپخش تولید کرده که اینا تو موضوعات مختلف و قابل استفاده است. ضمن اینکه رادیو مناهج برای ادامه فعالیتاش نیاز به کمک‌های مالی شما داره. اگر این پادپخش‌ها رو مفید می‌دونید، از ما برای ادامه این مسیر حمایت بکنید. راه‌های ممکن برای حمایت از رادیو مناهج توی سایت مناهج موجوده. برای حمایت به اونجا مراجعه بکنید. خیلی ممنونم. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir